به نام خدا. سلام، با اپیزود دیگری از هلسینکست در خدمتتون هستیم، پادکستی پیرامون اخلاق در پژوهش و انتشارات که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید و منتشر میشه. در این اپیزود من فرزانه شیرانی همراه با سرکار خانم دکتر اصغری در خدمتتون هستیم تا روایت ارزیابی علمی رو براتون بازگو کنیم.
سلام، روزتون بخیر. به نظرم موضوع این اپیزود برای همه کسانی که نگران فشارهای آکادمیک در بروز سوء رفتارهای انتشارات هستن جالب باشه.
درستی از ارزیابی علمی داشته باشیم، تصور کنید در جهانی هستین که دانشمندان و دانشگاه ها بدون هیچ معیاری برای سنجش کارشون فعالیت میکنن. خودتون رو به عنوان پژوهشگری فرض کنید که روز و شب توی آزمایشگاه یا پشت میز مطالعاتون غرق کار هستین و به قولی در حال کاوش ایده های جدید هستین. انصافاً گوشه ذهنتون یک سوال یا ابهام وجود داره: آخه چطوری بقیه متوجه ارزش کار و زحمات من میشن؟ یا یه تصور دیگه از خودتون داشته باشید. شما رئیس مرکز تحقیقات هستید و باید برای تخصیص یک بودجه محدود به پروژه های مرکزتون تصمیم بگیرید. حتما این سوال براتون پیش میاد که چطور باید بودجه پژوهش های مرکز رو برای تخصیص منابع مالی محدودتون اولویت بندی کنید. و اینجاست که ارزیابی عملکرد علمی وارد میدان میشه. خانم دکتر اصغری، اگه اجازه بدین امروز درباره داستان ترازوی صحبت کنیم که ارزش و تأثیر کارهای علمی رو میسنجه.
ترازویی که بهش اشاره کردیم فرآیندی هست که طی دهه‌های اخیر به یکی از ستون‌های اصلی نظام‌های دانشگاهی و پژوهشی تبدیل شده و تلاش می‌کنه تا کیفیت، تأثیر و بهره‌وری فعالیت‌های علمی رو اندازه‌گیری کنه. اما این مسیر همیشه موفق نبوده. ارزیابی‌های علمی مثل هر ابزار قدرتمند دیگه‌ای میتونن هم به پیشرفت علم کمک کنن و هم اگه نادرست به کار گرفته بشن به مانعی برای خلاقیت و نوآوری تبدیل میشن. توی این قسمت از پادکست مسیر رو طی می‌کنیم که روایتگر داستان ارزیابی عملکرد علمیه. از ریشه‌های تاریخی اون در قرن 20 زمانی که علم به عنوان حوزه خودتنظیم دیده می‌شد تا امروز که دانشگاه‌ها و پژوهشگران در شبکه‌ای پیچیده از معیارها، رتبه‌بندی‌ها و فشارهای رقابتی گرفتارند، به این می‌پردازیم که چطور روش‌های سنتی ارزیابی چه برای پژوهشگران و چه برای دانشگاه‌ها گاهی به جای تقویت علم به کاهش کیفیت و فشار روانی منجر شدند. بعد با نگاهی به اصلاحات جهانی از جمله بیانیه دورا نشان میدیم که چطور برخی کشورها و دانشگاه‌ها راه‌های نوین برای ارزیابی عادلانه‌تر و مؤثرتر پیدا کردند. در نهایت سعی می‌کنیم که پیشنهادهایی برای بهبود نظام ارزیابی ایران ارائه بدیم که نه تنها کیفیت علمی رو ارتقا بده بلکه به نیازهای محلی هم توجه نشون بده. این روایت میتونه به ما نشون بده که ارزیابی علمی فقط یک ابزار فنی نیست. همونطور که ریچارد وایتلی، جامعه شناس علم، اشاره میکنه، ارزیابی های پژوهش به نوعی نظم اجتماعی تولید دانش رو شکل میدن و مشخص میکنن چه نوع پژوهشی ارزشمنده، چه کسی استحقاق بیشتری در دریافت منابع داره و حتی دانشگاه ها چگونه باید هویت خودشون رو تعریف کنن. این سیر که به ظهور دانشگاه کارآفرین هم منجر شده، پرسش‌های عمیقی درباره آزادی علمی و استقلال پژوهشگران به وجود آورده.
اینکه چرا ارزیابی علمی به شکل امروزیش وجود داره، سفرمون رو پس از گذشته شروع کنیم. تا پیش از قرن 20 دانشگاه‌ها یه پناهگاه‌هایی بودن برای کنجکاوی فکری. دانشمندان از گالیله تا داروین با انگیزه های درونی و بدون فشارهای بیرونی فقط به عشق کشف حقیقت کار میکردند. نه برای اثبات ارزش کارشون، نه برای اینکه تعداد مقالاتشون رو بالا ببرن. حتی بعد از جنگ جهانی دوم هم در دهه های 1940 و 50 علم به عنوان حوزه خودتنظیم و قلمروی خودمختار دیده می شد. انگار یه جورایی مقدس فرض می شد. دولت ها به ویژه در اروپا و ایالات متحده به دانشمندان اعتماد داشتن، معتقد بودند که خود دانشمندا بهتر از هر کسی می دونن چه پژوهشی ارزشمنده. و نقش دولت ها خیلی ساده بود. تأمین بودجه برای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی. بدون اینکه بخوان دخالت مستقیمی در جهتگیری تحقیقات داشته باشن. این نگاه ریشه در ایده اعتماد به خودتنظیمی علم داشت. توی آلمان برای مثال استادان دانشگاه مثل کارمندان دولتی حقوق ثابت داشتن یا امنیت شغلی بالایی داشتن. میتونستن سالها روی پروژه‌های بلند مدت کار کنن بدون اینکه مجبور بشن نتایج فوری ارائه بدن و مرتب بهشون بگن زود باش زود باش، نتیجه کارتو بده، این پولاییو که گرفتی صرف چی کردی؟ این آزادی به خلق آثار علمی شگفت‌انگیزی منجر شد، مثل نظریه‌های بنیادی در فیزیک یا زیست‌شناسی.
البته یه مشکل هم داشت که گاهی علم از نیازهای واقعی جامعه مثل مشکلات اقتصادی یا اجتماعی دور می‌موند و به علت برج آژنشینی دانشمندان به عدم پاسخگویی به نیازهای اجتماعی دامن می‌زد و حتی گاهی به رکود علمی منجر می‌شد. به همین دلیل بود که دوران طلایی خودمختاری علمی زیاد دوام نیاورد و یک تغییر پارادایم اتفاق افتاد، یعنی ظهور پاسخگویی. از دهه 1960 با گسترش دولت‌های رفاه و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آموزش عالی، دولت‌ها شروع به پرسیدن این سوال کلیدی کردند: پول ما کجا خرج میشه و چه نتایجی به دست میاد؟ این پرسش که ریشه در ایده پاسخگویی داشت، به ویژه در دهه‌های 1970 و 1980 با ظهور سیاست‌های نئولیبرال شدت گرفت. دولت‌ها دیگه نمی‌خواستن فقط بودجه بدن. حالا دیگه می‌گفتن پول خرج کردن دیگه کافیه، وقتشه که علم خودش رو ثابت کنه. در واقع اونها می‌خواستن علم رو به شکلی هدایت کنن تا به ابزاری برای رقابت ملی و رشد اقتصادی تبدیل بشه. و اینجا بود که سیستم‌های ارزیابی پژوهش یا Research Evaluation Systems متولد شد. این سیستم‌ها که ابتدا در کشورهای مثل بریتانیا و ایالات متحده شکل گرفتن، دو شکل اصلی داره. یکی ارزیابی‌های پیشینی که قبل از تخصیص بودجه و بر اساس پروپوزال‌ها و اولویت‌های پروژه انجام میشه، و دیگه ارزیابی‌های پسینی که پس از انجام پژوهش و بر اساس خروجی‌هایی مثل مقالات و استنادات صورت میگیره. در دهه 1990 ارزیابی‌های پسینی به دلیل سهولت اندازه‌گیری و قابلیت مقایسه به سرعت در سراسر جهان گسترش یافتن. برای مثال در بریتانیا ریسرچ اسسمنت اکسرسایز در سال 1986 پدید اومد تا دانشگاه‌ها رو بر اساس دستاوردهای پژوهشیشون رتبه‌بندی کنه. این نظام بودجه دانشگاه‌ها رو مستقیماً به عملکردشون گره زد و رقابت شدیدی رو میان اونها راه انداخت. همزمان رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مثل Time Higher Education، QS، شانگهای رنکینگ ظهور کردند و این رتبه‌بندی‌ها دانشگاه‌ها رو بر اساس معیارهایی مثل تعداد مقالات، استنادات، جوایز بین‌المللی مثل جایزه نوبل مقایسه می‌کردند. نتیجه چی شد؟ اینکه دانشگاه‌ها دیگه فقط مراکز علم نبودند، اونها به بازیگران بازار شهرت علمی تبدیل شدند. جایی که نمایش کیفیت گاهی حتی مهمتر از خود کیفیت بود. این تحول علم رو از یک فعالیت خودمختار به منبعی استراتژیک برای دولت‌ها تبدیل کرد.
خب خانم دکتر، بد نیست الان که متوجه شدیم فلسفه وجودی این سیستما از کجا میاد و زمینه تاریخیشون رو بررسی کردیم، بریم به قلب موضوع، یعنی بریم به روش‌های ارزیابی عمل کرده علمی. و شاید بد نباشه که این فرایند رو در دو سطح بررسی کنیم: پژوهشگران که یه جورای قلب تپنده تولید علم هستن و دانشگاه‌ها که بستر این تولید رو فراهم می‌کنن. و انشالله در هر سطح روش‌های سنتی ارزیابی رو شرح می‌دیم، پیامدها و چالش‌هاشون رو بررسی می‌کنیم و بعد نشون می‌دیم که چطور اصلاحات نوین این چالش‌ها رو برطرف کردن. بپردازیم به بررسی پژوهشگران. برای دهه ها وقتی نوبت به ارزیابی پژوهشگران می رسید، یه چیزی بیشتر از همه اهمیت داشت: اعداد. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی عملکرد دانشمندانشون رو با معیارهای ساده‌ای مثل تعداد مقالات منتشر شده، تعداد استنادات و ضریب تأثیر یا همون ایمپکت فاکتور مجلاتی که مقالاتون منتشر می‌شد می‌سنجیدن. و شاخص اچ که تعداد مقالاتی رو نشون میده که حداقل به همون تعداد استناد دریافت کرده بودن و شاخص آیتن که تعداد مقالات با حداقل 10 استناد رو میشموره تبدیل شدن به ابزارهای محبوب. در یک کلام این معیارها شدن نمره امتحانی که رزومه پژوهشگران رو باش قضاوت میکردن.
خوبه همینجا یه مثال واقعی رو بررسی کنیم. در اسپانیا کمیسیون ملی ارزیابی فعالیت پژوهشی یا National Commission for the Evaluation of Research Activity سیستمی طراحی کرد که هر 6 سال یک بار پژوهشگران رو بر اساس 5 اثر برجسته‌شون ارزیابی میکرد. این آثار معمولاً مقالاتی بودند که در مجلات نمایش شده در پایگاه‌های مثل Web of Science منتشر شده بودند. اگه پژوهشگری ارزیابی مثبتی دریافت می‌کرد، نه تنها پاداش مالی کوچیکی در حد 110 یورو در ماه بهش تعلق می‌گرفت، بلکه شانسش برای ارتقای شغلی و کسب اعتبار در نظام دانشگاهی افزایش پیدا می‌کرد. این سیستم که در نگاه اول شفاف و عادلانه به نظر می‌رسید، پژوهشگران را ترغیب می‌کرد تا مقالات بیشتری به ویژه در مجلاتی با ایمپکت فاکتور بالاتر منتشر کنند. این روش‌ها به دلیل سادگی و قابلیت مقایسه به ویژه در رشته‌های علوم طبیعی و زیستی خیلی محبوب بودند. مدیران دانشگاهی و سیاستگزاران می‌تونستن بدون نیاز به دانش تخصصی درباره محتوای پژوهش، عملکرد پژوهشگرانشون رو مقایسه کنند. اما این سادگی یک شمشیر دولبه بود. هرچند معیارهای کمی کار رو برای مدیران آسون می‌کرد، اما به تدریج مشخص شد که این مسابقه اعداد به نوعی در حال مسموم کردن علمه. یکی از بزرگترین مشکلات این بود که تمرکز بر تعداد مقالات کیفیت پژوهش رو به حاشیه می‌روند. پژوهشگران تحت فشار برای انتشار بیشتر گاهی یک پروژه تحقیقاتی رو به چندین مقاله کوچک تقسیم می‌کردند، پدیده‌ای که به برش سالامی معروف شد. این کار تعداد مقالات رو افزایش میداد، اما اغلب به انتشار کارهای تکراری و کم ارزش منجر میشد.
بدتر از اون، این فشار به رفتارهای غیر اخلاقی دامن زد. بعضی از پژوهشگران برای بالا بردن شاخص اچشون به خود استنادی روی آوردن و به مقالات خودشون اصلا بیش از حد ارجاع میدادن. یه عده اومدن تو همکاری های غیر واقعی شرکت کردن، یعنی اسمشون رو در مقالاتی میگذاشتن که هیچ نقشی در اون نداشتن، یا حتی داده ها رو دستکاری میکردن که نتایج جذاب تری رو ارائه بدن. در هند برای مثال سیاست هایی که ارتقای اساتید رو به تعداد مقالات در پایگاه های اسکوپوس و وب آف ساینس گره زده بودن، منجر شدن به ظهور بازار خرید و فروش نویسندگی و مجلات تقلبی. و این تجربه نشون داد که وقتی که علم به یک بازی اعداد تبدیل میشه، اصالت و صداقت قربانی میشن. البته باید بگم این سیستم فشار روانی سنگینی بر پژوهشگران مخصوصا جوانترها وارد کرد. فرهنگ منتشر کن یا فراموش شو، پابلیشور پریش، منجر می شد به استراب، فرسودگی شغلی و آسیب به سلامت روانی افراد. پژوهشگران به جای دنبال کردن سوالات علمی عمیق مجبور بودن دائما نگران رزومه و امتیازاتشون باشن و این فشار گاهی اونها رو به خودسانسوری علمی سوق می داد. یعنی از موضوعات پر ریسک یا میان رشته‌ای که ممکن بود در کوتاه مدت به مقاله منجر نشه، حتی اگر ایده های خلاقانه‌ای دربارش داشتن، اجتناب می‌کردند تا یه جورایی با اون معیارهای ارزشیابی همخوانی داشته باشن.
این رو هم باید اضافه کرد که شاید یکی از بزرگترین معایب این روش‌ها نادیده گرفتن تنوع رشته‌ای بود. معیارهای کمی که عمدتاً برای علوم طبیعی طراحی شده بودند، برای علوم انسانی و اجتماعی مناسب نبودند. تو این رشته‌ها پژوهشگران اغلب کتاب می‌نویسند، مونوگراف یا گزارش‌های سیاستی تولید می‌کنند که در پایگاه‌های نمایش شده ثبت نمی‌شوند. به علاوه تمرکز بر مقالات انگلیسی زبان، پژوهش‌های بومی و محلی رو به حاشیه می‌رونه. به ویژه در کشورهایی مثل ایران که مسائل محلی اهمیت زیادی دارن. فرض کن یک پژوهشگر علوم اجتماعی تو ایران یک گزارش سیاستی عالی درباره مشکلات شهری نوشته باشه، ولی چون در یک مجله بین‌المللی چاپ نشده انگار اصلا کاری انجام نداده و مطلبی ننوشته.
حالا بریم سراغ دانشگاه ها. وقتی صحبت از ارزیابی دانشگاه ها میشه، اولین چیزی که به ذهن میرسه رتبه بندی های جهانیه دیگه، مثل QS، کوآکارلی سیمنز یا تایمز هایر ایژوکیشن، شانگهای یا ARWU که اکادمیک رنکینگ آف ورلد یونیورسیتیز هستش. برای هر کسی که در دنیای اکادمیک فعالیت بکنه این نام ها آشنا به نظر میاد. این رتبه بندی ها که از اوایل دهه 2000 محبوبیت پیدا کردن، دانشگاه ها رو بر اساس معیارهای مشخصی مقایسه می کنن. برای مثال QS به شهرت علمی، تعداد استنادات و نسبت استاد به دانشجو اهمیت میده. THE روی آموزش، کیفیت پژوهش و درآمد صنعتی تمرکز داره و IRWU به رتبه بندی شانگهای در واقع معروف است، معیارهاش سختگیرانه تر هست. مثلا تعداد برندگان جوایز نوبل یا مقالات منتشر شده در مجلات با ایمپکت فاکتور بالا مثل نیچر و ساینس و پژوهشگران پر استناد اهمیت میده. خب این رتبه بندی ها دانشگاه ها رو وادار به تولید مقالات بیشتر، جمع‌آوری استنادات دقیق تر، قرارداد بستن با شرکت های صنعتی وامی داره. و البته فقط در سطح جهانی هم نبوده ها، در بعضی از کشورها مثل استرالیا دولت بودجه دانشگاه ها رو بر اساس یه فرمول های ساده تخصیص میداده که به تعداد مقالات نمایش شده در پایگاه هایی مثل ISI، بودجه پژوهشی جذب شده و تعداد دانشجویان دکترا وابسته بوده. این سیستم که به ارزیابی بدون ارزیاب معروف شد، دیگه نیاز به داوری انسانی نداشت. یه الگوریتم ساده تصمیم می گرفت که کدوم دانشگاه بودجه بیشتری دریافت کنه. این روش ها مثل ارزیابی های پژوهشگران به دلیل سادگی و شفافیتشون جذاب بودن. یعنی دانشگاه ها می تونستن عملکردشون رو با دیگران مقایسه کنن و دولت ها می تونستن مطمئن بشن که بودجه هاشون به نهادهای موفق می رسه. اما این سادگی، همونطور که در مورد پژوهشگران هم صحبت کردیم، در مورد دانشگاه ها هم پیامدهای نامطلوبی داشته.
شاید بشه گفت یکی از بزرگترین مشکلات ایجاد نخبه‌گرایی ساختاری بود. دانشگاه‌هایی که در رتبه‌های بالای جدول قرار می‌گرفتن مثل هاروارد یا آکسفورد منابع بیشتری جذب می‌کردند. دانشجویان بین‌المللی، بودجه‌های پژوهشی و حتی اساتید برجسته. این یک چرخه خود تقویت کننده بود. یعنی موفقیت بیشتر به منابع بیشتر منجر می‌شد و منابع بیشتر به موفقیت بیشتر. در مقابل دانشگاه‌های کوچکتر در حاشیه باقی می‌موندن و فاصله‌شون با دانشگاه‌های نخبه روز به روز بیشتر می‌شد. این نظام همینطور دانشگاه‌ها رو به سمت کوتاه‌مدت‌گرایی سوق می‌داد. برای بالا رفتن در رتبه‌بندی‌ها دانشگاه‌ها به تولید سریع مقالات و جذب گرانت از خارج از دانشگاه اولویت می‌دادن. این کارگاهی به کاهش تمرکز روی پژوهش‌های بنیادی و بلندمدت منجر می‌شد که نتایجشون ممکن بود سالها بعد ظاهر بشه. در استرالیا برای مثال دانشگاه‌ها گروه‌های پژوهشی رو تشویق می‌کردن تا کارشون رو در مجلات نمایش شده منتشر کنن. به نوعی این پیام منتقل می‌شد که مسائل بومی و محلی اولویتی نداره. یکی دیگر از پیامدها تضعیف آزادی آکادمیک بود. دانشگاه‌ها که زمانی نهادهای مستقل برای تولید دانش بودند، حالا به بازیگرانی در بازار رقابتی تبدیل شده بودند. اونها مجبور بودند برند خودشون رو مدیریت کنند، روابط عمومی قوی داشته باشند و حتی گاهی محتوای علمی رو با معیارهای رتبه‌بندی ارزیابی کنند. این وابستگی به بودجه‌های رقابتی و شاخص‌های رتبه‌بندی استقلال استراتژیک دانشگاه‌ها رو محدود می‌کرد. در نهایت این سیستم مدیران دانشگاه‌ها رو از رهبران علمی به مدیران داده محور تبدیل کرد. در استرالیا تصمیم گیری های دانشگاهی به جای داوری های علمی بر اساس آمار و ارقام انجام می شد. این تغییر هویت دانشگاه ها را از نهادهای علمی به سازمان های تغییر داد که باید دائم خودشون را در برابر معیارهای رتبه‌بندی ثابت می کردن.
با این شرایط که هم در مورد پژوهشگران و هم در مورد دانشگاه‌ها بهش پرداختیم، جهان علم به تدریج متوجه شد که این روش‌های سنتی دیگه پاسخگو نیستند. زمان اصلاحات به سوی ارزیابی عادلانه‌تر فرا رسیده بود و وقتش بود که علم از مسابقه اعداد نجات داده بشه. از اوایل دهه 2000 جنبش‌هایی برای اصلاح ارزیابی پژوهشگران شکل گرفت که هدفشون برگردوندن کیفیت، تنوع و خلاقیت به علم بود. یکی از مهمترین این جنبش‌ها بیانیه سان فرانسیسکو درباره ارزیابی پژوهش، همون دورایی که شما بهش اشاره کردین، Declaration on Research Assessment بود. دورا در سال 2012 در جریان کنفرانس انجمن زیست‌شناسی سلولی آمریکا توسط گروهی از دانشمندان، ناشران و ویراستاران مجلات علمی تدوین شد. این افراد خسته شده بودند از اینکه کیفیت کار دانشمند با ضریب تأثیر مجلش سنجیده بشه و بیانیه‌شون یک پیام ساده اما انقلابی داشت. معیارهای مبتنی بر مجله مثل ضریب تأثیر نباید برای ارزیابی کیفیت کار یک پژوهشگر استفاده بشن. در عوض باید به محتوای علمی، تأثیر اجتماعی و تنوع خروجی‌های پژوهش، مثلا کتاب، نرم افزار، داده‌های باز، آموزش عمومی یا گزارش‌های سیاستی توجه کرد. دورا خواستار تغییر فرهنگ ارزیابی بود. تغییر از سیستمی که پژوهشگران را به خاطر انتشار در مجلات خاص پاداش می‌داد به سیستمی که ارزش واقعی کار علمی را می‌سنجید. به عبارت ساده می‌گفت که ارزش یک پژوهشگر به اینه که فعالیتش چطور به علم و جامعه کمک می‌کنه، نه اینکه تو چه مجله‌ای چاپ شده. این بیانیه اول در حد یه جرقه بود. تا سال 2025 توسط بیش از 23,000 نفر و 2,090 سازمان از 160 کشور امضا شد و به یک جنبش جهانی در حال حاضر تبدیل شده. دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و حتی آژانس‌های تأمین مالی در سراسر جهان شروع به بازنگری سیاست‌هاشون بر اساس اصول دورا کردند.
البته دورا تنها نمونه نبود. در ایالات متحده آژانس‌هایی مثل بنیاد ملی علوم NSF و مؤسسه ملی سلامت NIH رویکردهای جدیدی رو برای ارزیابی پژوهشگران امتحان کردند. به جای شمردن مقالات، اونها از داوری‌های کیفی پسینی استفاده کردند که بر فرآیندهای تصمیم‌گیری علمی و خلاقیت پژوهشگران تمرکز داشت. برای مثال NIH برنامه‌ای به نام Pioneer Awards راه اندازی کرد که به پژوهشگرانی که ایده‌های جسورانه و نوآورانه داشتند گرانت اعطا می‌کرد. این برنامه به پژوهشگران اجازه می‌داد بدون نگرانی از نتایج فوری و پر کردن رزومه‌شون از مقالات، ایده‌های پرریسک رو دنبال کنند و به این ترتیب آزادی علمی رو تقویت می‌کرد. در اسپانیا کمیسیون ملی ارزیابی فعالیت پژوهشی هم شروع به اصلاح نظام خودش کرد. در سالهای اخیر این نهاد به جای اینکه تنها مقاله های نمایش شده رو لحاظ کنه، معیارهاش رو گسترش داد تا شامل خروجی های غیر مقاله‌ای مثل کتاب و گزارش های سیاستی و تأثیر اجتماعی پژوهش ها بشه. این تغییر برای پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی یک نعمت بود، چون اجازه میداد تا ارزش کارشون بهتر دیده بشه و فشار برای انتشار در مجلات بین‌المللی کاهش پیدا کرد. مخصوصا به پژوهشگران جوان کمک کرد تا با کاهش رقابت ناسالم روی کیفیت کارشون تمرکز کنن.
این نمونه ها نشون میدن که ارزیابی پژوهشگران میتونه از یک بازی اعداد به فرایندی تبدیل بشه که خلاقیت، تنوع و تأثیر واقعی رو پاداش میده. برای دانشگاه‌ها همین اتفاق خوب بود. در بریتانیا نظام ریسرچ اسسمنت اکسرسایز که به دلیل فشار بیش از حد بر کمیت و رقابت ناسالم مورد انتقاد بود، سال 2014 با ریسرچ اکسلنس فریم ورک جایگزین شد. این رف روی کرده جامع‌تری داشت. به جای تمرکز صرف روی تعداد مقالات، سه معیار رو ارزیابی می‌کرد: کیفیت خروجی‌های علمی، تأثیر اجتماعی پژوهش، مثلا تأثیرش بر سیاست‌گذاری یا صنعت، و محیط پژوهشی که دانشگاه فراهم می‌آورد. این تغییر به دانشگاه‌ها اجازه داد تا تنوع رشته‌ای رو بهتر منعکس کنند و پژوهش‌هایی رو که تأثیرات فرا آکادمیک داشتند ارزش‌گذاری کنند. برای مثال یک پژوهش در علوم اجتماعی که به بهبود سیاست‌های محلی منجر شده بود، حالا به اندازه یک مقاله در نیچر ارزشمند بود. در هلند پروتکل ارزیابی استاندارد به دانشگاه‌ها اجازه داد تا خودشون ارزیابی‌هاشون رو طراحی کنن، اما در چارچوبی که توسط انجمن دانشگاه‌های هلند و سازمان پژوهش علمی هلند تعریف شده بود. این ارزیابی‌ها که هر 5 تا 6 سال یک بار انجام می‌شدن، بر 3 محور تمرکز داشتند: کیفیت علمی، اهمیت اجتماعی و پایداری بلند مدت گروه‌های پژوهشی. برخلاف رتبه‌بندی‌های رقابتی، پروتکل ارزیابی استاندارد به یادگیری سازمانی اولویت می‌داد. یعنی دانشگاه‌ها تشویق می‌شدند تا پروفایل‌های پژوهشی منسجمی ایجاد کنند، گروه‌های پژوهشی رو حول موضوعات مشترک سازمان بدن، و این رویکرد نه تنها کیفیت پژوهش رو بهبود داد، بلکه به دانشگاه‌ها کمک کرد تا در برابر فشارهای رتبه‌بندی‌های جهانی مقاومت کنند و هویت بومی خودشون رو حفظ و تقویت کنند.
در آلمان هم به نوعی شاهد این جریان هستیم. در ایالت نیدرزاکسن، شورای مشورت علمی یا AAC از سال 1997 رویکردی متفاوت در پیش گرفت. این شورا که از کارشناسان علمی داخلی و خارجی تشکیل شده بود، ارزیابی‌های کیفی را برای کمک به توسعه سازمانی دانشگاه‌ها انجام می‌داد. به جای رتبه‌بندی با تخصیص بودجه، AAC گزارش‌هایی را ارائه می‌کرد که توصیه‌های عملی داشتند، مثل بازتوزیع کرسی‌های علمی، بهبود امکانات آزمایشگاهی یا ایجاد برنامه‌های دکترای تخصصی. این فرایند شامل گفتگوهای گسترده با اساتید، دانشجویان و مدیران بود و به دانشگاه‌ها کمک می‌کرد تا نقاط قوت و ضعف خودشون رو بشناسن. AAC دانشگاه‌ها رو تشویق می‌کنه گروه‌های پژوهشی منسجم تشکیل بدن تا به جای فعالیت‌های فردی پراکنده به بازیگرانی مؤثر و قدرتمند در صحنه علم تبدیل بشن. یک نمونه الهام بخش دیگه دانشگاه گنت در بلژیکه. در سال 2019 این دانشگاه تصمیم گرفت نظام ارزیابی خودش رو از نو طراحی کنه. به جای تکیه بر معیارهای کمی مثل تعداد مقالات، گنت از پژوهشگران خواست تا روایت‌هایی رو درباره تأثیر کارشون ارائه بدن. این روایت‌ها میتونست شامل تأثیرات علمی، اجتماعی یا حتی آموزشی باشه. این رویکرد نه تنها فشار برای افزایش انتشار مقالات رو کاهش میداد، بلکه به پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی اجازه میداد تا ارزش کارشون بهتر نشون داده بشه. نتیجه این شد که دانشگاه گنت تونست تنوع علمی رو حفظ کنه و در این حال در رتبه‌بندی‌های جهانی جایگاه خوبی به دست بیاره.
این اصلاحات نشون میدن که ارزیابی دانشگاه‌ها میتونه فراتر از رتبه‌بندی‌های رقابتی باشه، با تمرکز بر یادگیری سازمانی، تأثیر اجتماعی و استقلال آکادمیک. دانشگاه‌ها میتونن به نهادهایی تبدیل بشن که نه تنها علم تولید میکنن، بلکه به نیازهای جامعه پاسخ میدن. اینجا درس‌هایی رو که جهان از رویکردهای مختلف ارزیابی علمی گرفته بود مرور کردیم. برگردیم به ایران خودمون. ایرانی با تاریخ علمی غنی که اسم خیام و ابن سینا درخشانش می‌کنه و امروز با وجود جامعه پویا با چالش‌های خاص خودش در ارزیابی عملکرد علمی مواجهه. نظام فعلی که اغلب بر معیارهای کمی مثل تعداد مقالات و انتشار در مجلات بین المللی متکیه، با مشکلاتی مشابه آنچه که در هند یا اسپانیا دیدیم روبروه: کاهش کیفیت، تخلفات در پژوهش و انتشار و ندیده گرفتن پژوهش‌های بومی. اما ایران هم میتونه با الهام از تجربیات جهانی چارچوب بومی طراحی کنه که هم کیفیت علمی رو ارتقا بده و هم به نیازهای محلی احترام بگذاره. خانم دکتر اصغری عزیز، برای رهایی از وضعیت فعلی که ارزیابی‌های کمی به نوعی دارن حرف اول رو میزنن، چه راهکارهایی میشه پیشنهاد داد؟
البته در ایران هم قدم‌هایی در این زمینه برداشته شده. به طور کلی مواردی که توجه به اونها بتونه جایگزین ارزیابی‌های کمی بشه رو میشه توی سه دسته کلی تقسیم بندی کرد. یکی کیفیت پژوهش، یعنی اجرای پژوهش‌هایی با کیفیت بالا و ایجاد پروفایل‌های پژوهشی منسجم. دیگه نوآوری، اینکه چه مقدار نوآوری در ایده، طراحی و روش کار پژوهش وجود داره. و ارزیابی تأثیر اجتماعی، اینکه خروجی پژوهش‌ها نه تنها بر اساس مقالات بلکه باید بر اساس تأثیرشون روی جامعه، اقتصاد و فرهنگ و چالش‌های بومی سنجیده بشه. ایران میتونه از اصول دورا الهام بگیره و سیستمی طراحی کنه که کیفیت و تأثیر واقعی کار علمی رو در اولویت قرار بده. به جای شمردن مقالات، داوری‌های کیفی مبتنی بر همتا میتونه محتوای پژوهش رو ارزیابی کنه. برای مثال یک پژوهشگر علوم اجتماعی که گزارش سیاستی برای حل مشکلات شهری مثل کارتون خواب‌ها یا زباله گردها نوشته باشه، باید به اندازه کسی که در یک مجله بین‌المللی مقاله منتشر کرده پاداش دریافت کنه. برای حمایت از پژوهشگرای جوان باید مشاوره و فرصت‌های آموزشی بیشتری اختصاص بدیم و فشارهای رقابتی ناسالم رو کم کنیم. مثلا میتونیم صندوق‌های ویژه‌ای برای ایده‌های نوآورانه درست کنیم که پژوهشگران اجازه بده بدون ترس از ارزیابی سختگیرانه ایده‌های پرریسک خودشون رو امتحان کنن. به این صورت میتونیم آزادی علمی رو حفظ کنیم و پژوهشگران رو درگیر موضوعات پرطرفدار یا مقاله ساز نکنیم و بذاریم ایده‌های خلاقانه‌شون رشد کنه. در ارزیابی دانشگاه‌ها ایران میتونه از مدل‌هایی مثل SEP هلند یا AAC آلمان الگو بگیره. به جای وابستگی به رتبه‌بندی‌های جهانی، دانشگاه‌ها میتونن ارزیابی‌های دوره‌ای انجام بدن که بر یادگیری سازمانی تمرکز داره. این ارزیابی‌ها میتونه به دانشگاه‌ها کمک کنه تا گروه‌های پژوهشی منسجم تشکیل بدن، پروفایل‌های پژوهشی بومی ایجاد کنن و به مسائل ملی مثل محیط زیست، سلامت یا توسعه پایدار بپردازن. مثلا دانشگاهی که در استان خوزستان گروه پژوهشی قوی برای حل مشکلات آلودگی هوا راه بندازه. تشویق به برندسازی پژوهشی بومی مثل اونچه که در دانشگاه گنت انجام شد میتونه به دانشگاه‌های ایرانی کمک کنه تا هویت علمی خودشون رو تقویت کنن و به دنیا عرضه کنن. پایان این قسمت از هلسینکست رسید. در این اپیزود روایت ارزیابی عملکرد علمی رو از روزهایی که علم به عنوان قلمروی خودمختار دیده می شد تا امروز که دانشگاه‌ها و پژوهشگران در شبکه‌ای از معیارها، رتبه‌بندی‌ها و رقابت‌ها گرفتارند گفتیم. شاهد بودیم که چطور فرایندهایی که در برهه‌هایی از زمان علم رو پیش می بردن چالش‌های جدی ایجاد کردند. تعریف کردیم که روش‌های سنتی با تکیه بر اعداد و رتبه بندی ها گاهی کیفیت و قربانی کمیت کردند. پژوهشگران را تحت فشار گذاشتند و آزادی علمی رو تهدید کردند و بدتر از همه پژوهش‌های بومی رو به حاشیه راندند. اما جهان در حال تغییر. اصلاحاتی مثل دورا، رف بریتانیا، SEP هلند و AAC آلمان نشون میدن که میشه ارزیابی‌های عادلانه‌تر، فراگیرتر و مؤثرتر طراحی کرد، اما باید با درس‌هایی که از گذشته آموختیم، شیوه‌های بهتر و مناسب‌تری رو برای ارزیابی رشد علمی رقم بزنیم. هرچند این اپیزود تمام شد، ولی روایت پرچالشش همچنان باقی است. شما چی فکر می‌کنید؟ دوست دارید نظام ارزشیابی علمی در ایران چطور باشه؟ خوشحال می‌شیم که از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام و تلگرام نظرتون رو با ما در میون بذارید. شاید لازم باشه نظرات شما به عنوان پژوهشگر که قلب تپنده علم محسوب میشین در قالب اپیزودهای جدید به بحث و بررسی گذاشته بشه. سپاسگزار خواهیم شد که پادکست ما رو به افرادی که آگاهی از این محتوا برای خودشون و انجام پژوهش‌هاشون کمک کننده است معرفی بفرمایید.
آدرس پادگیرهایی که هلسینکست در اونها منتشر میشه در کانال تلگرامی ما اومده و باعث افتخارمون خواهد بود که با شرکت در نظرسنجی کانال تلگرامی ما رو از دیدگاه‌ها و نظراتتون درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی پادکست آگاه بفرمایید. متن این اپیزود توسط سرکار خانم دکتر اصغری نگارش و توسط بنده فرزانه شیرانی ویرایش شده. در پایان ضمن قدردانی از زحمات بی‌دریغ سرکار خانم حنیده خوش‌ترکی که در انتشار این پادکست نقش موثری دارند، شما رو به خدا می‌سپارم.
به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم این اپیزود براتون جالب و مفید بوده باشه. تا نوبت دیگر.